بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 167 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 88 از سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. این آیه و آیات پس از آن درباره شرح حال منافقین و موضع‌گیری‌های آنها در جامعه اسلامی می‌باشد. اولا اینکه آغاز این آیه با این خطاب به مؤمنین می باشد، فما لکم، شما را چی شده؟ فی المنافقین، در مورد منافقین که به دو دسته تقسیم شده اید، فئتین. ماجرا از این قرار بود که برخی از مسلمان ها این موضوع را در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم مطرح کردند که منافقین چون حقیقتاً از ایمان برخوردار نیستند و دل آنها سرشار و مملو از کفر می باشد، باید کشته شوند. و گروه دیگری گفتند که اینها هرچه باشد ادعای ایمان دارند و کسی که ادعای ایمان داشته باشد، ما عقوبت او و مجازات او به دست انسان نیست، به دست مسلمان ها نیست، و اگر واقعاً در باطنشان مشکلی داشته باشند، الله متعال آنها را مؤاخذه و بازخواست خواهد کرد. به همین منظور به دو دسته تقسیم شدند و آیه نازل شد که فما لکم فی المنافقین فئتین، شما را چه شده که در مقابل منافقین دو رأی مختلف دارید و دو موضع‌گیری مختلف پیدا کرده اید؟ بلکه باید آن موضع‌گیری ایمانی در مقابل نفاق یکی باشد. و آن موضع‌گیری چیست؟ آن موضع‌گیری در حقیقت این است که انسان منافق در حقیقت چون از کفر برخوردار هست و ظاهر او ظاهری ایمانی است، حق زیستن در بین مؤمنین را ندارد. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم با هیچ یک از آنها برخورد جنگی نداشت، با وجودی که قرآن می‌فرماید هم العدو، منافقین دشمنان واقعی هستند که در بین شما زندگی می‌کنند و دشمنی آنها بارها هم به اثبات می‌رسید به گونه‌های مختلف، خصوصا در لحظات حساس جنگ. یک سوم لشکر مثلا برمیگشتند. در جنگ احد چنین اتفاقی افتاد، یا با آن حرفایی که میزدند باعث دلسردی مسلمان ها میشدند، یا در دل آنها شک و شبهه و تردد ایجاد میکردند. آن ضربه هایی که منافقین به مسلمان ها و مؤمنین وارد میکردند به مراتب سنگینتر و بالاتر از ضربه هایی بود که مشرکین وارد می کردن. چون انسان منافق در دل انسان مؤمن ایجاد شک و تردید می کرد به نام مؤمن، چون منافق به نام مؤمن می اومد صحبت می کرد، می گفت من مؤمن هستم، من مسلمان هستم. ولی یک شخص مشرک، مشرک واضح، شرک او، دشمنی او آشکاره. به همین دلیل انسان مشرک وقتی که با مسلمان درگیر می شد، درگیری او فیزیکی بود، با شمشیر درگیر می شدن، می جنگیدن، بیشتر از این دیگه نمی تونستن کاری بکنن. ولی انسان منافق بر قلب انسان مؤمن وارد می شد و ریشه را می زد. به همین دلیل دشمنی آنها و خطر آنها به مراتب بیشتر از خطر دشمن خارجی بود. مثالی می زنیم در این زمینه تا خطر دشمن داخلی بیشتر واضح و آشکار بشه. چون جامعه اسلامی یا انسان مؤمن به تنهایی فرقی نمی کنه. دو دشمن داره همیشه پیوسته، یک دشمن خارجی است و یک دشمن داخلی است. کسی که به زبان خودت سخن میگه، کسی که با تو رابطه خیشاوندی داره. این مسائل است که خود پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان فرموده، گفته که هلاک امت من به دست جوانان و نوجوانانی است. اغیلمه، اغیلمه یعنی نوجوانان کم سن و سال، اهداف و اسنان، کسانی که سنشون خیلی پایینه، خیلی کمه، نمیتونن مسائل کلان رو درک بکنن و پیوسته در حال انفعال و در حال تحریک تصمیم گیری میکنن و دست به کارهایی میزنن که عواقب سنگینی را برای خود و برای دیگران به بار میارن و براشون هم مهم نیست چه اتفاقی برای چه کسی بیفته. اینها کسانی هستند که فرمود یتکلمون به السنتنا، کسانی هستند که با خودمون صحبت میکنن، یعنی همزبان خودمون هستند، به این معنی که دشمن خارجی نیستند، غریبه نیستند، زبان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی صحبت نمیکنه، با زبان خودت صحبت میکنه. من بنی جلدتنا، بنی جلده یعنی اینکه از خودمان هستند، زائیده خودمان هستند آنها. مثال این موضوع مثل چیه و اینکه چقدر میتونه این مسئله خطرناک باشه، مانند منافق. شما یک بدن رو در نظر بگیرید، بدن انسان دو تا دشمن داره برای سلامتیش، یک دشمن خارجی که به عنوان میکروب و ویروس معروف شده که از خارج به بدن وارد میشه، بدن رو مورد هجوم قرار میده، سیستم ایمنی بدن با آن مبارزه میکنه، یا میتونه بر اون پیروز بشه، یا هم اگر تعداد ویروس زیاد باشه یا قدرت ویروس بالاتر از قدرت سیستم دفاعی بدن باشه، بدن رو از پا در میاره. البته از پا در آمدن در این حالت موقته، بیمار میشه انسان، یک هفته 10 روز حالش خوب میشه، بلند میشه، این میشه نهایت تأثیر دشمن خارجی. ضربه هایی به انسان وارد میکنن، بله، انسانو میخوابونن، بله، ولی انسان بلند میشه، مگر حالت های نادر که به عنوان مثلا ویروس ایدز یا ویروس هایی که کشنده است وارد بدن میشه و انسانو میکشه، ولی اکثر ویروس ها و باکتری ها و میکروب ها کشنده نیستن و سیستم ایمنی بدن بر آنها غالب میشه. پس این میشه تعریف تأثیر دشمن خارجی بر بدن. ولی بریم سراغ آن دشمنی که بدن را از داخل مورد هجوم قرار میده، سلول های سرطانی. اگر سلول سرطانی که در داخل بدن انسان وجود داره رشد بکنه و فعال بشه، ممکنه در عرض 1 هفته انسان از پا در بیاره، آن هم به گونه‌ای که انسان رو نابود میکنه و میکشه، یا اینقدر این سلول سرطانی انسانو خسته میکنه و درمانده میکنه، اینقدر اونو از زندگی باز میداره که انسان آرزو مرگ میکنه. این میشه تأثیر دشمن داخلی. به همین منظور ما وقتی به قرآن نگاه میکنیم میبینیم از منافقین به این شکل یاد میکنه، چون در حقیقت منافق جای سلول سرطانی در جامعه اسلامی داره، کاری میکنه و ضربه هایی وارد میکنه که تأثیر آن بسیار خطرناک و کشنده است. و این اگر بر بگردیم به سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و آن موضع گیری های خبیثانه‌ای که منافقین در طی آن 10 سالی که پیامبر در مدینه بود انجام میدادند، کاملا واضح و آشکاره. در تمام جنگ ها کارشکنی کردند و کارشکنی در لحظه جنگ بسیار خطرناکه. به همین منظور حق این سلول های سرطانی این بود که ریشه‌کن بشن، ولی به هر حال ما نمیتوانیم یک بدن سالم را قبل از اینکه فعال بشه سلول سرطانی بخوایم اون سلول ها رو شناسایی بکنیم و بکشیم و نابود بکنیم، و این سلول ها در بدن همه هم وجود داره، به عنوان سلول سرطانی در بدن همه وجود داره، ولی زمانی کار دست انسان میده که فعال بشه. به همین منظور در اینجا الله متعال می فرماد فما لکن فی المنافقین فئتین، چرا شما مسلمان ها مؤمنین در مورد منافقین دو دسته می شوید؟ باید فکرتون یکی باشه که اینها حقشون اینه که ریشکن بشن، ولی چون زندگی آنها و وجود آنها در یک جامعه اسلامی به نام اسلام داره تمام میشه، نمیشه با آنها جنگید، نمیشه آنها را کشت. چرا؟ اینو از پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال کردن که یا رسول الله چرا منافقین رو نمی کشی؟ ما که همه میفهمیم عبدالله ابن ابی ابن سلول سرکرده منافقین در مدینه است، همه میفهمیدن، مسئله نبود که مخفی بمونه. چرا او را نمی کشی؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا تتحدث العرب ان محمدا یقتل اصحابه، نمیخوام که دیگر قبائل عربی که مشرک هستن مسلمان نشده اند از این مسئله سوء استفاده بکنن و بگن که محمد داره یاران خودشو میکشه، چون هرچه باشد عبدالله ابن ابی ابن سلول و پیروانش خود را یاران پیامبر معرفی میکردن و اگر پیامبر آنها را میکشت، کسانی که اسلام نیاورده بودند و از خارج به جامعه پیامبر نگاه میکردن میگفتن پیامبر داره یاران خودشو میکشه. ما هم فردا اگر اسلام آوردیم و دین محمد را قبول کردیم چه بسا ما را هم بکشد. به همین منظور چون ضرر بزرگتری به وجود میومد پیامبر آنها را به حال خود رها کرد و دستور قرآن هم همینه فاعرض عنهم، از آنها روگردانی کن و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، ولی وقتی که تنها میشید در خلوت با آنها با سختی سخن بگو. ممکنه شخصی بگه که آیه نازل شده که یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم، دوبار این آیه در قرآن تکرار شده، یک بار در سوره توبه و یک بار در سوره تحریم، ای پیامبر با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنها سخت بگیر، واغلظ عليهم. ما بارها گفتیم که منظور از جهاد شکل‌های متفاوت مبارزه هست. مبارزه ممکنه با قلم باشه، ممکنه با زبان باشه، ممکنه با مال باشه و ممکنه با جان باشه. تمام آن توانها و نیروهایی که در اختیار انسان هست اون رو به کار ببره برای تقویت دین حق، این میشه جهاد. و پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار رو با منافقین با زبانش انجام میداد. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، پس منظور از جهاد با منافقین جهاد با زبان، جهاد پند و اندرز. و اذهم در آیه باز آمده، آنها را نصیحت کن. و جهاد با کفار باز شامل جهاد زبانی هم میشه، چون 13 سال اول بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم با قرآن با کفار قریش جهاد میکرد. در سوره فرقان که سوره مکی است آمده و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، بهی یعنی با قرآن، به وسیله قرآن با مشرکین قریش جهاد بزرگی را آغاز کن. و از آن جهاد به عنوان جهاد کبیر یعنی جهاد بزرگ یاد کرده، به این معنی که جهاد زبانی و بحث و گفتگو کمتر از جهاد اسلحه نیست. پس این میشه موضع گیری در مقابل انسانهای منافق در جامعه، و تا اسلام وجود داشته باشد منافق هم در کنارش وجود دارد تا اینکه قیامت برپا شود، تا آخرین روز دنیا انسان منافق خواهد بود، انسان مؤمن هم خواهد بود، و انسانی که کافرش و کفرش واضح و آشکار خواهد بود. فقط این نسخه هاییست که افراد آن دارن تغییر می کنند. یک روز ابو جهله، یک روز شخص دیگریه، یک روز دیگه عبدالله ابن ابی ابن سلوله، روز دیگری کسی دیگر خواهد بود. یک روز هم محمد و یارانش هستن، و روز دیگر کسان دیگر خواهند بود. این جبهه تا زمانی که شیطان فرصت داره به او اجازه داده شده که آخرین روز دنیا باشه الی یوم وقت معلوم، یعنی تا روز اینکه اسرافیل در سور میدمد، آن هم برای بار اول که همه میمیرند، تا آن روز این وضعیت ادامه خواهد داشت و حکم برخورد ما منافقین هم به این گونه خواهد بود. سپس فرمود والله ارکسهم بما کسبوا، انسانهای منافق الله متعال آنها را گمراه کرده به سبب کارهایی که کرده اند. اصل کلمه ارکس یعنی این که شما چیزی رو وارونه بر بگردونید، شخصی مثلا یا آدمکی درست کردی، چیزی درست کرده یا ماشین اسباب‌بازی داره، میره اونو بر بگردونی برعکسش بکنی، میشه ارکس. برعکس کردن یک چیز بهش میگن ارکس، آنها را برعکس کرده، یعنی اینکه آنها را از راه هدایت برشون گردونده. علت خب معنیش میشه گمراه کرده به صورت کلی. چرا الله تعالی منافقین رو گمراه کرده؟ چون خودشون این زمینه را فراهم کردن به ما کسب و فرمود، با توجه به آن کارهایی که کسب کرده اند. یعنی تقصیر خودشونه. و ما هر جا در قرآن نگاه میکنیم کسانی که گمراه شده اند، مسئله بما قدمت ایدیهم وجود داره، بما کسبو وجود داره، یعنی خودشون این کار را انجام دادن، خودشون این راه را انتخاب کرده اند. به این معنی انسان اراده دارد و راه خیر و راه شر هم بهش نشون دادن، همه هم میدونن. الان مثلا در شهر خودمون یا در کشور خودمون کسی هست نفهمه که مثلا راه دین کجاست و راه غیر دین کجاست؟ همه میدونن که روزی پنج نماز واجبه، همه میدونن که دینداری یعنی این و بیدینی یعنی این، ولی این انسان ها هستن که با اراده خودشون یکی از این دوتا رو انتخاب میکنن و بر اساس همین انتخابه که یا الله تعالی اونا رو هدایت میکنه یا گمراهشون میکنه. این میشه اراده انسان در این زمینه، هرچند که در کل اراده انسان هم یک اراده ناقص است که زیر مجموعه اراده الهی است، یعنی باز هم نمیتواند انسان از اراده الهی خارج شود. و اینجاست که الله تعالی میفرماید یضل من یشاء و یهدی من یشاء، هر کس را که بخواهد گمراه میکند و هر کس را که بخواهد هدایت میکند. سپس این قاعده زیبا را بیان فرمود، اتریدون ان تهدو من اضل الله، آیا شما میخواهید کسی که الله متعال او را گمراه کرده هدایت کنید؟ آیا این چیزی ممکنه؟ الله متعال شخصی را گمراه کرده، ابو جهل را گمراه کرد، پیامبر براش فرستاد برای ابو جهل، یعنی بزرگترین سبب هدایت پیامبره، شخص پیامبر، قرآن هم داره نازل میشه، سبب دیگر از اسباب هدایت، برای هدایت هم اسبابی داره دیگه. انسان وقتی هدایت میشه یک جا یک استارتی میخوره که هدایت میشه، یک سببی براش فراهم میشه، کسی نصیحتش میکنه، اتفاقی در زندگی براش میفته، متوجه میشه، برای یک سببی رخ میده. با وجود این که دو سبب بزرگ مانند پیامبر و نزول قرآن وجود داشت، ولی ابو جهل ایمان پیدا نکرد، هدایت پیدا نکرد. چرا؟ چون پروردگار نخواست. پس کاری که الله متعال نخواهد صورت بگیرد، هیچ کس نمیتواند آن را انجام دهد، چه هدایت باشد، چه گمراهی باشد، چه رزق و روزی باشد، چون اتفاقاتی باشه که در زندگی انسان رخ میدهد، چه سلامتی، چه بیماری، چه هر چه که باشد. ببینم حکم الهی چیست، آن است که اتفاق میافتد. در دایره تقسیم، اگر ما قضا و قدر الهی که به عنوان تقسیم از آن یاد بکنیم به یک دایره تشبیهش بکنیم، ما سر نقطه تسلیمیم. ما جز اینکه یک نقطه تسلیمی در اون دایره باشیم چیز دیگری نیستیم. لطف آنچه تو میگویی، حالا این بیت به شکل مختلف هم گفته شده، حکم آنچه تو فرمایی، بار الله لطف و حکم همه چی به دست توست. فعال لما یرید، هر کاری که بخواهد انجام میدهد. لا معطی لما منع، اگر الله تعالی چیز رو منع بکنه هیچ کس نمیتونه اونو بده. ولا مانع لما اعطا، و هر چیزی را به کسی بدهد هیچ کس نمیتواند آن را منع کند. قدرت مطلق است، خلقت و آفرینش هم خلقت اوست و هر کاری که میخواهد با خلقت خودش انجام میده. حالا هر چی میخواد، آن بنده هایی که میخواهند اعتراض بکنن بر ذات الهی بشینن اعتراض بکنن، ببینن اعتراضشون به کجا خواهد رسید. جز این که با اعتراض بر ذات الهی سبب هلاکت و نابودی خود را فراهم سازن چیز دیگری نیست. به همین منظوره که در سوره انبیاء میفرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الله تعالی به هیچ عنوان مورد بازخواست قرار نمیگیره در مورد کارهایی که انجام میدهد، و این بندگان هستن که مورد بازخواست قرار میگیرند در مورد کارهایی که انجام میدهند. چرا؟ ممکنه شخصی بگه این که دیکتاتوریست، این که تکبره. میگیم که متکبر یکی از نامهای پروردگاره. تکبر آن صفتی است که لایق و سزاوار و شایسته ذات الهی است، قدرت مطلق است. من و تو بنده‌ای بیش نیستیم، قرار نیست که در کارهای الهی دخالت بکنیم. بسیار بسیار جایگاه ما پایین تر از آن است که بخواهیم در امور و کارهای الهی دخالت بکنیم، یا اینکه مثلا بخواهیم اعتراض بکنیم، یا میخواهیم تعیین تکلیف بکنیم. مثلا بعضی هستن حتی فراتر میرن و برای پروردگار تعیین تکلیف میکنن، میگن خدا بعد اینجا فلان کار میکرد، اونجا فلان کار میکرد. عجیبه واقعا. اگر پدری یک بچه 3 ساله 4 ساله داشته باشه که تازه داره برخی چیزا رو میفهمه، این بچه بیاد برای پدر تعیین تکلیف بکنه، پدر به این بچه به عنوان یک نگاه عاقلا در سفیه به هر حال در این بچه خواهد انداخت. بچه تو چی میفهمی که چه خبره که داری برای من تعیین تکلیف میکنی در زندگی؟ عقلت نمیرسه. این در صورتی که این فرزند از جنس خود پدره، ولی خوره هنوز به بلوغ نرسیده، به کمال نرسیده. کجا ذات الهی، کجا بندگان؟ قدرتی که اصلا قابل مقایسه نیست. به همین دلیل هر چه که بخواهد میکند، و من و تو به عنوان بنده جز این که تسلیم باشیم راه حل دیگری نداریم. حتی اگر تسلیم نشوی هم مشکلت حل نمیشه. در مصیبت ها و در خوشی ها فرقی نمی کنه. بخوای راه ناسازگاری در پیش بگیری، مشکلت برطرف نمیشه، و علاوه بر این که مشکلت سخت‌تر خواهد شد، عاقبتت و آخرتت هم داری خراب میکنی. و در همین زمینه است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر. انسان مؤمن تمام اتفاقاتی که در دنیا براش میفته، خوشی ها و ناخوشی ها، همه به منفعتشه. ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، و این ویژگی جز برای انسان مؤمن، برای کسی دیگری نیست. این اصابت و سراء و شکر فکان خیر الله، اگر خوبی بهش برسه، مسرتی بهش برسه، شکر خدا به جای میاره، به نفعش. و این اصابت و ضراء صبر فکان خیر الله، و اگرم مصیبتی بهش برسه، ضرری بهش وارد بشه، صبر میکنه،
یعنی اعتراض نمی کنه، یعنی ناسزا به ذات الهی نمیگه، بد و بیرا نمیگه، نمیگه ای روزگار کجمدار، این حرفا رو نمیزنه. میگه راضیم به رضایت الله، راضیم به قدر الله، فکان خیر الله. منجاست که به نفعش میشه. بر بگردیم به موضوع. اتوریدون ان تهدو من اضل الله، آیا شما میخواهید کسی که الله متعال او را گمراه کرده هدایت بکنید؟ شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی خیلی دوست داشت که همه اهل مکه مؤمن بشن، من جمله عموش ابو لهب که در شأن او حتی سوره تبت هم نازل شده، من جمله سران قریش ابو جهل و دیگران، خیلی دوست داشت که آنها ایمان بیارن. و این آیه نازل شد که اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتْ، ای محمد تو نمیتوانی هر کسی که دوست داری هدایتش کنی، یعنی اینکه هدایت به دست تو نیست، هدایت به دست الله است، به هر کس که بخواهد میدهد و هر کس که نخواهد اونو محروم میکنه. آیا ممکنه در این قضیه ظلمی هم باشه؟ و ما ربک بظلام للعبید، به هیچ عنوان ظلم هم نیست. این قسمتی که داره صورت میگیره، این تقسیم هدایت و کفر، به هیچ عنوان یک مثقال ذره ظلم در آن وجود ندارد. پروردگار به بنده هاش ظلم نمی کنه. اون کسی که هدایتش کرده میدانسته که سزاوار هدایت است و لیاقت دارد، و آن کسی که گمراهش کرده میدانسته که سزاوار گمراهی است. تا جایی که در سوره انعام آمده آن کسانی که روز قیامت وارد جهنم میشن و میسوزن در آتش جهنم، یعنی عذاب را لمس میکنن، درک میکنن، میچشند، میگن بار الله ما رو بر بگردون به دنیا، ما انسانهای صالحی میشیم، ایمان میاریم. پروردگار میفهمد که شما دارید دروغ میگید، اگر بر بگردید به دنیا بازم راه کفر در پیش میگیرید. این در صورتی که عذاب جهنم رو چشیده و میدونه که جهنم تا ابد هست، با این وجود اگر چند سباهی اونو بر بگردونن به دنیا، یه فرصتی دیگه بهشون بدن، بازم راه کفر رو در پیش میگیرن. سیستم این گونه اشخاص به این شکله، برگشتنی نیست. پس به هیچ عنوان این طمع را نداشته باش که اگر در خانواده ات، در بستگانت، در شهرت و در کشورت اشخاصی وجود داشتن که الله آنها را گمراه کرده، بتوانی آنها را هدایت کنی. پیامبر نوح علیه السلام نتوانست پسرش را هدایت بکنه، نتوانست زنش را هدایت بکنه. پیامبر لوط علیه السلام نتوانست زنش را هدایت بکنه. ولی میبینیم اشخاصی هستن که در اروپا و در آمریکا در مرکز کفر دارن از توفیق ایمان برخوردار میشن. تقسیم عجیبی است. شخصی مانند ابو جهل در کنار پیامبر از توفیق ایمان برخوردار نیست، ولی شخصی مانند ابو بکر از کجا بلند میشه؟ چون ابو بکر اهل مکه نبود، بدو بدو میاد مکه و به پیامبر ایمان میاد. این مسئله بسیار عجیب و پیچیده است و عقل هیچ انسانی در آن قد نخواهد داد. به همین منظور حافظ گفت ما سر نقطه تسلیمیم در مسائل قضا و قدر، که در آن مسائل ایمانی هم وجود داره. بله، در آیه آمده که و اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایتیان بر تو به راه راست هدایت میکنی. تو به راه راست هدایت میکنی. این هدایت چه هدایتی است؟ این هدایت هدایت ارشادی است، یعنی اینکه پیامبر ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه. ولی آن هدایتی که الله متعال داره از من و شما و پیامبر و دیگران سلب میکنه، میگه شما مالک آن نیستین، اون هدایت توفیقی است. و اصل کار هم همونه. پیامبر ابو جر را هدایت ارشادی کرد ولی فایده نداشت. ولی مثلا ابو ذر در جای دیگری بود، عمر ابن عبسه در جای دیگر بود، همه اینا در آغاز چی بود؟ در آغاز اسلام بود. اومدن وارد مکه شدن و به پیامبر ایمان آوردن، اونم در آغاز بعثت، در وقتی که فشار کفار بر علیه مؤمنین بسیار زیاد بود و پیامبر اصلا آنها را ندیده بود که بهشون بگه چیزی رو. پس مهم هدایت توفیقی است، اینه که کار سازه. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، هر کسی که الله متعال او را گمراه کند، ای محمد تو هیچ راه هدایتی برای او پیدا نخواهی کرد، تمام راه های هدایت بر او بسته شده. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، قلب و گوش و چشم آنها بسته شده. چه کار میخوای بکنی براش؟ هیچ کاری هم پیامبرم نمیتونه هیچ کاری بکنه، چه برسد به دیگران. و این مسئله رو ما اگر بیاریم در واقع زندگی خودمون، شاهد آن هست. ممکنه شماها حرص زیادی داشته باشید برای اینکه فلانی هدایت بشه. نمیگیم نباید دست بکشی، نه، شما باید کار خودتو بکنی. کار پیامبر این بوده که بگه، و پیامبر تا آخرین لحظه عمرش هم میگفته، نصیحت میکرده، قرآن میخونده، احادیث رو میگفته. ولی این که اون کسی که دوست داری ایمان پیدا بکنه و تو ایمان را در دل اون بکاری، این کار تو نیست، این کار پروردگار. تا بگذاریم انشاءالله بقیه آیات برای جلسه بعد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.